هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو. شنونده گفتگوی فرهنگی هستید و آنچه که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی در قالب میزبانی از دو مهمان عالی مقام که هر دو شرف حضور دارن در استودیو شنیدنیش کردیم، مسئله توزیع عادلانه امکانات فرهنگی و دسترسی آسان به آنهاست. از سرکار خانم ویدا ملکی، سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران، و سرکار خانم ام لیلا شعبانی، کارشناس مسئول فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران عرض کردم. هر دو بزرگوار در استودیو میزبانی میکنیم. بعد از هر مقدمه و پرسش‌های مختلف و متعددی که خانم ملکی در ابتدای فرمایشتون بهش اشاره کردید، حال وارد ساحت و جایگاه اجراییات بشویم. به هر حال از یک نهاد کوچک تا یک نهاد بزرگ مانند وزارتخانه در کنار قانون، قطعا هم انجام و هم نظارت بر اون رو بر عهده دارن. در کنار اون نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی هم چنین رسالتهایی دارن. این که انجام میدهند یا نمیدهند بحث دیگری است و یکی از مناقشاتی که تقریبا حداقل در این 12 دوره مجلس از زمان فعالیت و فعالیتش همواره ادامه داشته. این رو الان کنار میگذاریم. در میان تمامی این بازوها، چون هر دو عزیز از نهاد واحدی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان اگر نگوییم اولین ولی بی تردید از قدیمی ترین، پرسابقه ترین و جریان سازترین نهادهایی که در حوزه پرورش در کنار آموزش با روی کرد عرض کردم منظری واحد به نام فرهنگ در سراسر ایران هم خدا رو شکر، حالا کم یا زیاد ولی خدا رو شکر در سراسر ایران هم فعالیت دارن، میتونیم این رو به عنوان یک شاخص در حوزه بازوی اجرایی قرار بدیم. هرچند یکی از نقدهای جملات پایانی فصل نخست فرمان شما که سرکار خانم شعبانی هم بر اون نمط بخشی از فرمانشون استوار کرد، مدیریت‌های موازی است. یک اتفاق کوچک رو من هم مثال میزنم و بعد با شما همراه میشم. دو استان ایلام، سیستان و بلوچستان، در بخش سیستان و بلوچستان بخش زابلش مد نظر من هست که مربوط به به قول معروف گفتنی باورمندانی است که گاه حتی میان این دو قشر در کشورمون هم مناقشات مختلف و متعددی وجود داره. با دو شرکت اسباب بازی که در راستای کاهش مالیاتشون پذیرفته بودن که بخشی از تولیدات اسباب بازی خودشون رو به مناطق محروم مثل ایلام و سیستان و بلوچستان ارسال کنند، گفتگویی داشتم، نه در این رسانه دیگر، چون خروجی اعلامی ایلام و سیستان و بلوچستان 15% از کل تعهدی بود که آن شرکت داشت. شرکت آن چیزی که به وزارت مربوطه انتقال داده بود 100% ادای تعهد بود، یعنی 85% عدد گم شده این وسط وجود داشت که حالا با هر شکلی که در نهایت مدیر اون شرکت اسباب بازی رو به میان آوردیم صحبتش و گفتش که فرقی نمیکنه که من 15% بفرستم یا 85%، کار من اونجاها نمیبینن، من باید کارمو شیراز و مشهد و اصفهان و تبریز بفرستم که ببینن که مالیاتم رو کم بکنن. خب این دیگه خداییش آن چیزی که فقط به میان میبرد بحث وجدان و انسانیته. نه مدیریت این وسط مهمه، نه اینکه 200 نفر دارن به دستور میدن یا 400 نفر تو داری بهشون دستور میدی، نه اینکه حتما باید یکی بالا سرت باشه تا تو کارتو اجرا بدی. جالبه ما تو حوزه مسئله آموزش یا حتی توزیع عادلانه مؤلفه‌ها یه فرهنگی، حتی تولید محتوایی که سرکار خانم شعبانی اشاره داشت یا نظارت بر مصرف اون محتوا هم این دست از گاه ناعدالتی ها رو میبینیم. در خدمتتونم با اون مدیریت موازی که فرمودید.
بله، اتفاقی رو که ما به ویژه تو سالهای اخیر باهاش مواجه هستیم و متاسفانه جامعه کودکان و جوان رو هم هدف قرار داده، چون هم خانواده ها روی بچه هاشون حساس هستن، میخوان فرزندان خوبی رو تربیت بکنن، یعنی از نگاه خودشون اینه که اگر فرزند من مجهز بشود به دانستن های زیاد، پس قطعا میتواند فردای موفق تری داشته باشه. خب یعنی یک جور تقاضایی ایجاد شده، همین باب شده برای اینکه عرضه‌های مختلف انجام بشه. ببینید شما یک زمانی با بخش خصوصی مواجه هستید که خب داره کار خودش رو میکنه، میگه مثلا مؤسسه فلان رو زدن برای فلان کار انجام میده و از بودجه خودش داره صرف این کار میکنه. یک زمانی شما با یک بودجه دولتی مواجه هستید، اونجا خیلی حکایت تلخیه این موازی کاری. شما تصور کنید از 60 سال پیش شما کتابخانه هایی رو دارید، کتابخانه تخصصی کودکان و جوانانی رو دارید که اسمش کانون پرورش فکری کودکان و جوانان، یا حالا هر اسم دیگه که میخواییم بهش بذارید. به هر حال در کشوری زندگی میکنید که به صورت شبکه‌ای شما کتابخانه تخصصی کودکان و جوانان دارید. آیا توجه و سرمایه گذاری برای توسعه درست این کتابخانه ها بهتر است، یا دقیقاً ساختن مدل اونها و انجام همون فعالیت هایی که اون داره انجام میده؟ عقل سلیم حکم میکنه بگه من اولی رو بهش توجه میکنم، سرمایه گذاری میکنم، بهش میگم شمایی که 50 سال سابقه کار داری، 60 سال سابقه کار داری، کارتو پیش ببر و مدل هم که به ما ارائه دادی، ما دیدیم که چقدر تو کارت موفق بودی، ما به شما این مقدار بودجه رو میدهیم که کارتو پیش ببر و تو سر تا سرکش گسترده تر بکنی کارتو تو سر تا سرکش. ما به جایی که این کار رو انجام میدی بیایم دوباره این بودجه رو تیکه میکنیم میدیم به یه نهایت دیگه، همون کار رو انجام میده. ببینید من مخالف این نیستم که تکثیر بشوند اتفاقات مبارک، منتها اگر قرار بودجه برود اقلا بری یه کار نو و خلاقانه انجام بده. شما در 60 سال پیش شورای کتاب کودک تأسیس میشه توسط خانم میرهادی و دوستانش،
بله روشوش،
و بعد به فاصله یکی دو سال بعدش کانون پرورش فکری تأسیس میشه. هر دوی اونها جامعه هدفشون کودک و نوجوانه و هر دوی اونها کاری که دارن انجام میدن روی کتابه، اما دو تا کار متفاوت دارن انجام میدن، اگرچه که هدف اصلی ترویج و توسعه کتابخانیه. این یکی داره کتابخانه‌های کودک و نوجوان رو به صورت عملیاتی اجرا میکنه، اون یکی میره سراغ نویسندگان و توجه به محتواهای مناسب مکتوب.
بله.
و هنوز که هنوزه هر دوشون پابرجا هستن. پس این که میگویم موازی، منظور من این نیست که یک کار و دو گروه انجام ندهند. منظور من از ایجاد یک فضای خلاقانه است وقتی که ما میخواییم با یک موضوع کاری رو انجام بدیم، ما با این مواجه نیستیم. ببینید الان ما با سازمان های دولت شهر داریم، فرهنگ سرا، نهاد کتابخانه خواه، سازمان تبلیغات، همه اینها امور مساجد اومدن جامعه کودک رو مورد هدف قرار دادن، دستشون در نکنه از نگاه خودشون، خب دارن اونا میخوان سهمی داشته باشن در این قضیه. اما جالب اینه که نهایتا شما وقتی با یک مرسوم خاصی مواجه هستی میگی سلام، ما که میدونیم شما کانون پرورش فکری چه سابقه‌ای داره، میشه در اینجا شما بگید ما چی کار کنیم، و همون فعالیت رو دارن تکرار میکنن. من میگم اگر قرار سازمان تبلیغات، نهاد کتابخانه ها، فرهنگ سرا و و و همه اینها یک کار انجام بدن، یک کار متفاوت انجام بدید، نوع نگاهتون رو متفاوت کنید، یک خلاقیتی، ابتکار عملی، یک طرحی نو در بیاندازید. ببینید من دارم کارگاه نقاشی برگزار میکنم، اونم داره کارگاه نقاشی برگزار میکنم، اون یکی هم داره کارگاه نقاشی برگزار میکنم، خب این چه کاریه؟ و متاسفانه، جالب نه، متاسفانه اینه که شما وقتی میرید وارد تحلیل محتوا میشید میبینید که اصلا شما فرض رو بر این بذارید که توزیع عادلانه انجام شده، عدالت اجتماعی انجام شده، وقتی وارد محتوا میشی میبینی محتوا درست انجام نمیشه، یعنی زیر ساخت ها خوب نیستن، اصول رعایت نمی‌شود. به هر حال هر کاری اصول خودشو داره دیگه. و این حکایت تلخیه که من فکر می‌کنم اتفاقا بخشی از عدالت رو، عدالت فرهنگی رو داره تحت شعاع قرار میده. برای اینکه شما دارید بودجه رو به جای اینکه از کانال تخصصی ورود کنید و در کانال تخصصی خودش قرار بدهید، دارید تکه پارهش میکنید و هدرش میدید و این اتفاق ناخوشایندیه. من الان وارد آمار نمیشم و نمیخوام وارد آمار بشم، اما آن چیزی که ما به تجربه زیستمون داریم در تحلیل ها و بررسی هامون میبینیم یک موازیکاری تلخه که اتفاقا خیلی وقتها به جایی که توجه کنه به اون مخاطبی که خانم شعبانی بهش تأکید کردن و مدیریت درست برای اطلاع فرهنگ مخاطب، اتفاقا داره لطمه میزنه. شما توجه کنید به گروه هایی که دارن میرن مثلا سراغ بچه ها در سیستان و بلوچستان، چند گروه و میخوان اون عدالت فرهنگی رو و عدالت رو اجرا بکنن و اصلا امکانات خوبی هم دارن میبنن. واقعا به کیفیت کار توجه کنیم، ببینیم چقدر تونستن در محتوایی که دارن ارائه میدن موفق بودن. اینا زنگ خطره که باید بهشون توجه بکنیم.
بسیار عالی، درود بر شما. چون تلیه کلام و تلیه برنامه رو بر فرمایشات سرکار خانم ملکی قرار دادیم، خانم شعبانی در این حد اکثر 8 دقیقه‌ای که تا پایان برنامه زمان داریم، حالا من 2 دقیقه هم از تهیه کننده محترم برنامه وقت میگیرم برای جمع‌بندی فرمایشتون، حد اکثر 10 دقیقه‌ای که وقت داریم، چه فصل فرمایش خودتون چه دو فصل فرمایشات خانم ملکی و ورودی که الان میخواهید داشته باشید، چون خودتون فرمودین مسئله توجه به زیست بوم ها در حوزه یکی از گام های اجرایی شدن مسئله توزیع عادلانه امکانات یا حتی محتوای ارائه شده، اون رو هم لحاظ بفرمایید. مدیریت زمان برای شما این 10 دقیقه رو هم رعایت کنید، منت گذاشید، در خدمتتون.
خواهش میکنم. من یه بخشی هم میخواستم اگر که حالا در انتها اگر زمانی بود اگر شد راجع به اقداماتی که کانون در حوزه در واقع بهره‌مندی بچه‌ها از عدالت فرهنگی تا حالا انجام داده در اون خصوص هم
یه خورده همه اینا دست خودتون دیگه، بازی زمانی 10 دقیقه
یه چند دقیقه راجع به اون صحبت کنم و یه چند دقیقه راجع به اون موضوع. در حوزه زیست بوم ها ببینید کار فرهنگی، حالا از نگاه من نمیدونم این نگاه منو حالا چه آدمایی میپذیرن و چه آدمهایی نخواهن پذیرفت، بالاخره افراد در پذیرشش آزاد هستن. به نظر من کار فرهنگی یه کار متمرکز به شکلی که از یک جا هدایت بشه و دقیقاً بخواد که از یک سرچشمه همه رو یک جوری نگاه بکنه که انگار همه آدم ها برابرند و همه آدم ها یک ویژگی دارند و همه آدم ها یک جور فکر میکنند. این نگاه درستی نیست. ما کار فرهنگی وقتی موفقیت آمیز خواهد بود که درش تفاوت های فرهنگی، توجه به در واقع اون مناطق جغرافیایی و بومی که افراد زندگی میکنن، تفاوت‌های فردی، همه اینا درش دیده بشه، اون وقت میتونیم بگیم که یک کار فرهنگی، یک کار در واقع موفقیت آمیزی خواهد. برای اینکه یه همچین نگاهی پیدا بکنیم، یعنی که برای اینکه کار فرهنگی رو بتونیم بیشتر توسعه بدیم و بتونیم که عمیق‌تر در واقع به یک کار فرهنگی بپردازیم، به نظرم از انجام کارهای فرهنگی به شکل یک قالب 100% و لایتغیر باید پرهیز بکنیم. حالا این من فکر می‌کنم که ما باید تو حوزه فرهنگ توی مخصوصا دستگاه‌های دولتی بیشتر به این بخش توجه بکنیم.
بله.
شرایط جغرافیایی و مناطق زندگی رو مخصوصا برای بچه‌ها، چون برای بچه‌ها قضیه خورده حساس‌تر و با اهمیت‌تر هم هست، بالاخره شهروندان فردا خواهند بود و ما داریم روشون سرمایه گذاری می‌کنیم به عنوان کسایی که فردا بالاخره نسل فردای ما رو خواهند ساخت. فکر می‌کنم که توی اون بخش ما باید یه خورده منعطف‌تر تو حوزه فرهنگ عمل کنیم. کار فرهنگی کار زمانبریه، از اینکه امروز کاری رو انجام بدیم و فردا منتظر نتیجهش باشیم باید پرهیز کنیم. نگاهمون در واقع در نگاه کلان نباید اینطور باشه. من فکر می‌کنم که الان چیزی که باید انجام بدیم اینه که یه برنامه ریزی خوب تو حوزه فرهنگ داشته باشیم و منتظر باشیم مثل دانه‌ای که کاشته میشه و شاید سالها طول بکشه که ثمرش مشخص بشه، برای سالیان طولانی منتظر باشیم.
45 سال از تجربه انقلاب تازه ما با اینجا رسیدیم که باید به این فکر کنیم که یک دانه ای بکاریم.
نه نه باید فکر کنیم که حالا این در واقع اینکه ما برای زیربنای کار فرهنگی امروزمون، نمیگم که ما تا حالا کاری انجام ندادیم، ما کار فرهنگی خوبی انجام دادیم. حالا من بالاخره سالهاست خودم تو کانون پرورش فکری کودکان و جوانان کار میکنم. تجربه های ارزنده ما تو کانون توی همه این سالها داشتیم، گذشتگان ما همینطور، کسایی که در گذشته در کانون کار خواهند کرد و قطعا آیندگان هم اونجا تجربه های ارزنده فرهنگی به امید خدا خواهند داشت. این به معنای اینه که بالاخره برای کار فرهنگی ارز من در واقع به این معنا بود که کار زود بازدهی نیست و بله در واقع یک نگاه صبورانه ای رو میخواد
درود.
که یک کار فرهنگی به نتیجه برسه. اما ما کاری که تو کانون پرورش فکری طی این سالها انجام شده و بعضی و شالا یه خورد قدیمی تره، یکی توجه به افراد دارای نیازهای ویژه است. خب کانون پرورش فکری یه مراکزی رو داره که بچه های عادی در کنار بچه هایی که دارای معلولیت هستن، معلولیت
بله،
جسمی حرکتی
بله.
بچه های نابینا، بچه های ناشنوا و کنار همدیگه قرار میگیرن و در واقع این فرصتی است که کانون برای عدالت فرهنگی در واقع ایجاد کرده. به تازگی ما مرکز سندرومدان، بچه های سندرومدان رو در کانون استان تهران فکر میکنم که 3-4 ماه گذشته در هفته ملی کودک امسال مهر ماه بله افتتاح شده و بچه هایی که حالا در واقع مشکل سندرومدان دارن هم میتونن از فعالیت های کانون استفاده بکنن. این در واقع به نظر من مصداق روشن عدالت فرهنگیه.
طرح خانم ملکی بود یا آقای علامتی یا آقای فلا؟
طرح آقای علامتی بودش. بله آقای علامتی
خدا این 4 سال کاری انجام
بله بله, بله. یه چیزی که در واقع از گذشته های دور هست تماشاخانه های سیار هست و مراکز سیار روستایی کانون هست که خدمات رو برای بچه هایی که در واقع در اقصا نقاط کشور هستن دسترسی به امکانات فرهنگی
نده. این جزء کار قدیمی
و کار بسیار خوبیه و بعد نهادهایی هم از این کار در کشور خودمون تقلید کردن.
تئاتر کودک و تئاتر عروسکی از این حوزه بهره بردن.
خب این برای بچه‌هایی که نمیتونن تئاتر ببینن، امکانات دسترسی به مراکز تئاتر رو ندارن، سالن سینما ندارن و این کاری که از گذشته یعنی حتی قبل از انقلاب هم یه بخشش از مراکز سیار روستاییمون به بچه‌ها خدمات میدادن، جاهایی میرن به بچه‌ها کتاب میرسونن. یه بخشش که حالا در واقع این هم یه بخش قدیمی هستش، بچه هایی که در واقع ذائقه ادبی دارن میتونن به صورت مکاتبه‌ای با کانون فعالیت بکنن و کار ادبیشون رو در واقع قسمت مکاتبه‌ای کانون بفرستن و کارشناسان کانون اونجا بهشون پاسخ بدن. برای بچه هایی که در راه دوری هستن و امکان ندارن، الان ما به شکل ایمیل و در واقع فضای مجازی هم در واقع کار بچه ها رو دریافت میکنیم و به روز رسانی شده در واقع این فعالیت و این هم جزء در واقع مصادیق عدالت فرهنگی
کاملا.
هست برای همه بچه هایی که دور از امکانات هستند. یه بخشش که در واقع فکر میکنم که ما طرحی رو که فکر میکنم 20 سال 25 سال پیش شروع کردیم، طرح کانون مدرسه است. این هم مصداق عدالت فرهنگیه چون شعبات کانون در واقع در یک مخصوصا حالا من در استان تهران ما تقریبا 60 مرکز فرهنگی هنری داریم که حدود 20 تاش در شهرستان‌های استان تهران و 40 تاش در شهر تهران. خب مراکز ما محدود، امکاناتمون در واقع شعباتمون در جاهای مختلف شهر پراکنده است و همه بچه‌ها دسترسی به شعبات کانون ندارن. طرح کانون مدرسه این امکانو ایجاد می‌کنه که بچه‌ها با مدرسه‌شون، با معلم مدرسه‌شون از ساعت آموزشی مدرسه یه روزایی رو در کانون پرورش فکری حضور پیدا کنن، از خدمات کانون استفاده کنن، از فعالیت‌های کانون استفاده بکنن و در واقع همه بچه‌ها در واقع بتونن با کانون حداقل آشنا بشن به عنوان مخاطب، در نگاه اول، اولین برخورد و اولین مواجهه رو با کانون داشته باشن. حالا اگه دلشون خواست این دوستی و این در واقع رفاقت بین کانون و بچه ها ادامه داشت که ما خوشحال میشیم، اگر نه حداقل از امکانات کانون در حد یک روز بازدید مدرسه بتونن استفاده بکنن.
البته به دلیل اون محدودیت امکانات، حالا به ویژه در برخی از استان‌ها و شهرها که گفتید، این طرح کانون مدرسه بیشتر در کلان شهرها و استان‌های بزرگ انجام میشه تا خروجیش حداقل برای شهرهای کمتر برخورده. ولی به هر حال این هم جزء طرحایی بوده که خدا رو شکر چون استمرار برخی از خروجی‌های این افراد رو خودشون اومدن عنوان کردن، من تحقیق نکردم که حتی از این افراد توشون نویسنده خوشنام، کارگردان خوشنام، هنرمند خوشنویس خوشنام بین اومد. این هم یکی از برکات در حقیقت کانون بود. در خدمتتونم. بله،
من فکر می‌کنم که حالا در سرجم حداقل کانون پرورش فکری کودکان و جوانان در واقع در حوزه عدالت فرهنگی خوب عمل کرده. یه چیزی که از قلم افتاد پیک امید هست که
بله،
در واقع در روزهایی که بچه‌های در اقصا نقاط کشور دچار آسیبای طبیعی بشن، سیل، زلزله، بلایای طبیعی، کانون این در واقع اقدام فرهنگی رو بر اونام انجام میده. یعنی حتی بچه‌هایی که در یک بلایای طبیعی هم حضور داشته باشن در واقع از کمک کانون بی بهره نیستن. اینم به نظر من یکی از مصادیق عدالت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه. من دیگه صحبتی ندارم. اگر
بسیار
شما
بسیار نه سپاسگزارم. زمان ما هم به پایان رسید. بابت رعایت بازه زمانی هم که عرض کردم سپاسگزارم از هر دو مهمان عالی مقام، سرکار خانم ویدا ملکی، سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و جوانان استان تهران، سرکار خانم ام لیلا شعبانی، کارشناس مسئول فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران، که در بحث امشب برنامه گفتگوی فرهنگی با محوریت توزیع عادلانه امکانات فرهنگی و دسترسی آسان به آن شرف حضور داشتند. به تحقیق موارد مطرح شده هر یک میتواند سرفصلی برای یک یا چند برنامه باشه، اما تأمل و اندیشیدن به اون رو هم به خودم به عنوان یک شنونده و هم به دوستان عزیز مسئول در مقام کسانی که انتظار ازشون هم در قالب تکلیفی که دارن میرود رو بیش از پیش توصیه میکنم و امید آنچه به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. تا فرصت شنیداره بعد همه شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
رو شکر میکنیم در اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما برجاست، گام های ما به همدلله محکم و متواره و دشمن ما دچار ضعف
یا ملاه نهم دی حماسه عاشورایی تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ملت غیور ایران اسلامی با حرکتی عزتمند و مقتدر در نهم دی فرهنگ جدیدی بنیاد نهاد که می توان آن را فرهنگ بصیرت و عزت خواهی نامید. مردم غیور ایران مثل همیشه حماسه ای آفریدند انکار ناشدنی. سال روز نهم دی، روز میثاق امت با ولایت، مبارک باد.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم، درست مثل جنگ نظامی. در جنگ نظامی اگر شما توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیشدستانه میکنی. در جنگ نظامی اینجوریست. در جنگ تبلیغاتی، در جنگ اقتصادی، در جنگ فرهنگی، در جنگ امنیتی، در جنگ نفوذ، اینا همه جنگه. در همه اینا قضیه این است، باید حدس بزنید دشمن چه کار میخواد بکنه. امروز حدس زدن نداره، برای هر آدم آگاهی روشنه. هزاران توپخانه، توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راه‌هایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیکند. این فضای مجازی، ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی، میگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید. در این فضا حواستون باشه، از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن. کارهای دشمن ایناست دیگه. موفقیت های انقلاب رو کتمان می کنند، دروغ انگاری می کنند، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه می دن، اگر یک جاست به همه جا تعمیم می دن. اینا کارهای دشمن. دشمن کارش اینه. برای چی؟ برای اینکه راز پیروزی انقلاب اسلامی را دشمن فهمیده. رازش اعتقاد مردم به ایمان مردمه، بخواد این ایمان را از بین ببره. حالا اگر در طبقات سنین بالا نتوانست، در جوان و نوجوان و نسل نو این اعتقاد را از بین ببره که دیگه مردم پشت سر این انقلاب و این نظام نیستن. هدفش این مردم رو ناامید کنن، مردم رو بدبین کنن، اعتماد به نفس مردم رو بگیرن، به آینده رو تاریک نشون بدن. این کاریست که امروز دشمن داره میکنه. متاسفانه در داخل هم گروهی همین کار دشمن رو دارن انجام میدن. حالا بعضیا میفهمن که چه کار دارن میکنن، بعضیا نمیفهمند و میکنن درست همون کار دشمن. ناامید کردن مردم، متهم کردن این و آن، دروغه های شاخدار دشمن ساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم، اینا کارهاییست که دارن متاسفانه در داخل هم یه عده انجام میدن. اینها تقوا ندارن. اون کسانی که کار دشمن رو دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارند.